Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم. داستان برمیگرده به اسفند ماه سال 1246 هجری شمسی، مقارن میشه با مارس 1868 میلادی. آسمون شهر خرم و سرسبز نامبورگ پوشیده در ابر، شعاع کمسوی از خورشید از پشت ابر بر روی تپه‌های سرسبز این شهر تابیده، تپه‌های پوشیده از جنگل که البته لکه‌ای از اون نقطه آغاز داستان ماست. لکه‌ای که در بین اون جنگل سرسبز جدا شده، دیوارکشی شده و در سردر اون نوشتن قرارگاه توپخانه ارتش پروس. جای جای محوطه حلقه‌ای از سربازها دور هم نشستن، برخی مشغول تیمار اسب‌هاشون، برخی مشغول تیمار خودشون و تفنگ‌هاشون. عجیب و بهت‌انگیزه که این سربازها هر وقت از جا بلند میشن و راه میرن، از پوتین‌هاشون فقط صدای سم اسب شنیده میشه. اما از میون همه این هیاهوها و حلقه‌ها گوش ما تیز میشه به شنیدن صدای دو سرباز. دو سرباز که دور کومه‌ای از آتش از گلولای زمین به زین اسب ها پناه بردن، زین اسب ها رو به زمین گذاشتن و روی اون نشستن. هر از گاهی دستشون رو روی آتش گرم میکنن و لیوانی که در دست دارن رو سر میکشن. یک سرباز کمی جوانتر و دیگری میانسال، و سرباز جوان با شور و حرارت مشغول نطق کردن و صحبت کردنه. گوشمون رو که تیز کنیم میبینیم صحبت در مورد جنگه. سرباز جوان با شور میپرسه برای چی باید بجنگیم؟ به سمت کی باید شلیک کنیم؟ تو اصلا از خودت میپرسی هر روز صبح که پشت این توپ وامیستی آتیش میکنی این آتیش کجا فرود میاد؟ سرباز میانسال بی خیال جواب میده به سر دشمن. دشمن؟ دشمن کیه؟ اونم به تو میگه دشمن، تو هم به او میگی دشمن. چرا من و تو به هم نمیگیم دشمن اما به اونا میگیم دشمن؟ سرباز میانسال باز هم با تومنینه جواب میده چون تو هم وطنمی اما اونا هم وطنم نیستن، من برای وطنم میجنگم. سرباز جوان که انگار هرچی صحبت پیشتر میره بیشتر کلافه میشه میپرسه وطن؟ وطن کجاست؟ چرا اینجا وطن من هست اما وطن اونها نیست؟ کی گفته اتریش وطن اونها هست و وطن من نیست؟ کی گفته پروس فقط مال ماست؟ از کجا میفهمی که اینجا وطنه؟ از کجا میفهمی که جای دیگه وطن نیست؟ سرباز میانسال آخرین جرعه لیوانش هم سر میکشه، اشاره میکنه به پرچمی که توی باد داره میرقصه، میگه وطن زیر این پرچمه، جایی که اجنبی به تو حکومت نکنه. سرباز جوان خسته از صحبت از جا بلند میشه، زینی که روش نشسته رو بر میداره و روی اسبی که در کنارش هست میندازه. بعد رو به اون سرباز میانسال میگه اجنبی؟ کدوم فرمانده ای اجنبی نیست؟ فکر میکنی برای جنرال، من، تو، بقیه این سربازا فرقی داریم با این اسب؟ من و تو اسبیم، برای اسب چه فرقی میکنه که جنرالی که روش نشسته سردوشی فرانسوی داشته باشه یا پروسی؟ سهم ما مرتعه، سهم ما علوفه، سهم ما طویله، سهم اسب همینه. ما اومدیم تو جنگ کشته بشیم که مبادا اونها بیان تو خونمون و کشته بشیم. صحبتش رو ناامیدانه با یک جمله تموم میکنه. ما همه اسبیم رفیق، همه اسبیم. سوارامون با هم فرق میکنه. این سوار میره، اون سوار میاد. بی خیال صحبت با سرباز میان سال راهشو پیش میگیره و میره به سمت دیوار اردوگاه. پشت سر صدای سرباز میان سال رو میشنویم که داد میکشه هی سراغ اون بدبخت نرو دیگه، اون به اندازه کافی امروز بدشانسی آورده. کنجکاوتر از قبل رد قدمهای سرباز جوان رو پی میگیرم ببینم سراغ کدوم بدبخت بدشانسی میخواد بره. اما عجب اینجاست که از صدای قدمهای سرباز جوان هم صدای سم اسب شنیده میشه. حالا سرباز زخمی رو میبینم که با صورتی نزار، او هم به روی زین تکیه به دیوار داده، پا دراز کرده و نفس به سختی میکشه. بی حال با موهای صاف بلند که فرق باز کرده به سمت چپ. روی قفسه سینه‌اش رو با پارچه سفید بستن که خون تازه پارچه نشون میده. اتفاق هر چیزی که هست تازه است. سرباز جوون پرسشگر آروم آروم وارد صحنه نمایش میشه. خطاب به زخمی میگه بهتری؟ اما سرباز زخمی نای جواب دادن نداره، با اشاره سر حالیش میکنه نه، اوضاع اصلا خوب نیست. شنیدی؟ بهت گفت بدبخت. ولی راستشو بخوای من نمیدونم تو بدبختی یا نه. مگه بخت تهش نیست؟ مگه به آخرش نمیگم بخت؟ به نظرم هیچ آدمی رو نمیشه بهش گفت خوشبخت یا بدبخت، مگر اینکه رسیده باشه به ته خط. آخرش معلوم میشه خوش بوده یا بد بوده. موافقی؟ اما سرباز زخمی همچنان نای پاسخ دادن نداره. اصلا از کجا معلوم؟ شاید همین زخم اول خوشبختیات باشه. بعد صداشو یواشتر میکنه، دم گوش سرباز زخمی میگه اینو الان بهت میگم که دیگه شنیدن و نشنیدنش فرقی به حالت نداره. چند روز قبل شنیدم که افسرها در مورد تو صحبت میکردن. میگفتن سوار قابلی هستی. راستم میگن. تو این چند ماه کسی رو ندیدم به اندازه تو سوار ماهری باشه. صحبت از این بود که به عنوان فرمانده انتخابت کنن جوون. راستشو بخوای بهتم حسودیم شده بود. آخه خیلی وقت نیست که اینجایی. ولی خوش سواری، خوب تو چشم اینا نشسته بودی. خودت خبر داشتی که میخوام فرماندت کنن؟ چشمای درشت سرباز زخمی از تعجب درشترم شده. همونطوری خیره با سر علامت منفی نشون میده که نه خبر نداشتم. واقعا حادثه بود یا خودزنی کردی دیوونه؟ آخه کی باورش میشه؟ این همه ماه تو 100 بار از این اسب بدبخت سواری گرفتی، بعد تو اون وقتی که میخوام بهت بگم فرمانده اینطوری این بلا رو سر خودت میاری؟ کی باورش میشه؟ امروز غروب میخوام برات گردونن بیمارستان. دیگه به درد میدون جنگ نمیخوری. ولی من بهت پیشنهاد میکنم که رسیدی بیمارستان به همه بگو شمشیر خوردم. خیلی مسخره است آخه یه سوار وسط میدون جنگ اینطوری لتوپار، اونم بی دشمن. میخوای بری بگی با زین اسب خودتو اینجوری پاره پاره کردی؟ حالا به کجا این بدبخت خورد؟ این آخه جا نداره تو رو اینجوری بکنه. از جا بلند میشه، زین اسبی که زیر سرباز زخمی هست رو یکم خیره خیره نگاه میکنه. نه واقعا با همین خودتو ناکار کردی، هنوز جای شوراهای خون روش هست. سرباز جوان اینو میگه و آروم آروم از صحنه ما خارج میشه. سرباز سرباز زخمی داستان ما حالا چند ماهی هست که بستریه. هر از گاهی چشمش رو میبنده و به لحظه حادثه فکر میکنه. جایی که اومد جست بزنه روی زین اسب بنشینه، اما زین به قفسه سینه و پهلوش گرفت و او رو به شدت مجروح کرد. حالا اونو مثل شمشیر شکسته پس فرستادن. از نظر فرمانده های ارتش این سوارکار قابل و توانمند حالا دیگه ناکار شده. ناکار شده. چنان آسیب دیده که ناو و رمق راه رفتن هم نداره. هفته هاست که ناگزیر به خوندن خونده ها و دوباره ورق زدن کتاب هایی که سالها قبل اون رو خونده. 23 سالگی شاید زمان زود هنگامی است برای خانه نشین شدن و آسیب دیدن، اما برای فردریش جوان مجال بی‌نظیری بود. او دوباره و چند باره از نو خوند. یک بار کسی ازش پرسید این کتاب چیه که از دست تو نمی‌افته؟ اونم جواب داد جهان همچون اراده و تصور، نوشته ی آرتور شوپنهاور. آخه چی داره این کتاب که دست از سرش بر نمی‌داری؟ باز کوتاه جواب داد چهره پر رنج زندگی. و من هر بار به این قسمت از داستان میرسم از خودم میپرسم آیا واقعا فردریش نیچه جوان در اون لحظه ناکار شد؟ یا اون حادثه رخدادی بود که نیچه رو بنشونه بر سر کاری که باید انجام میداد؟ اگر اون روز زین اسب پهلو و سینه نیچه رو پاره نمی کرد، اگر نیچه به یک فرمانده جنگی تبدیل می شد، آیا اون روز به کار بود؟ و اما آیا حالا که در بستر بیماری افتاده و ناگزیر شده از بازگشتن به خواندن و تأمل کردن و نوشتن، ناکار شده؟ این سوال نه در مورد نیچه، که در مورد تک تک من و شما هم قابل پرسیدن و قابل تأمل کردنه. آیا ما اکنون به کار مشغولیم یا ناکار شدیم؟ آیا هر حادثه‌ای که ما را از اسب میندازه یعنی ما را ناکار کرده؟ یک ورشکستگی، یک باختن، یک پایان تلخ در رابطه عاطفی، یک فقدان، یک آسیب، یک بیماری، آیا اینها ما را ناکار می‌کنند؟ یا بالعکس اینها ما را بر کارمون سوار می‌کنند؟ چطور می‌تونیم به این سوال‌ها پاسخ بدیم اگر قبلش نفهمیده باشیم که کار چیست؟ من تو این روزهای سخت انزوا، تو این هفته ها و ماه های متمادی قرنطینه، افتاده از فرماندهی، از اسب افتاده، در حالی که ساعت های زیادی از شب و روزم رو در زیرزمینی 15 پله پایین تر از حیات سپری میکنم، بارها و بارها از خودم میپرسم کار من توی این زندگی چی بود؟ آیا ناکار شدم یا از ناکاری نجات پیدا کردم و تازه بر سر کارم نشستم؟ توی روزهایی که هر 5 دقیقه یک نفس با پنجه کرونا بند میاد، به جاست اگر هر 5 دقیقه یک بار از خودمون بپرسیم این 5 دقیقه نوبت من نبود، حالا که موندم برای چه کاری موندم؟ اگر هنوز نفس میکشم برای چی نفس میکشم؟ وقتی روی زمین قدم بر می دارم از زیر پاهای خودم چه صدایی می شنوم؟ صدای پامون رو گوش کردیم؟ شاید مهمترین صدایی که باید گوش بدیم نه صدای درس، نه صدای درس گفتار، نه صدای پند این و اون، صدای پای خودمونه. وقتی قدم بر می داریم به چه سمتی قدم بر می داریم؟ با چه فهمی قدم بر می داریم؟ از زیر پاهامون چه صدایی به گوشمون میرسه؟ موضوع صحبت ما در این اپیزود جناب نیچه، زندگی و آرا و افکاریشون نیست. من عرض دیگری دارم. غرضم دعوت به تأمل در دو موضوعه که چند دقیقه دیگه خدمتون خواهم گفت. اما به جهت ویژگی‌های شخصیتی نیچه و رخدادهایی که در زندگی اون میتونیم مطالعه بکنیم، به گمانم آمد که او شخصیت خیلی برجسته و تأمل برانگیزی میتونه برای ما باشه، راهگشا میتونه باشه. اما اون ویژگی‌ها چی هست؟ من خیلی مختصر عرض بکنم. نیچه میدونید عمری که متفکران زندگی کرده کوتاهه، یعنی نزدیک به 14 است. او در حوالی 44-45 سالگی مجنون میشه. اما در این زندگی کوتاه باورهای چند هزار ساله اندیشمندان و فیلسوفان قبل از خودش رو به چالش کشیده. او با پرسش‌های خودش بنیان‌هایی رو فرو ریخته که پس از اون ناگزیر شدن به دوباره اندیشی و از نو بنا کردن و چه بسا در این از نو بنا کردن بنای دیگری ساختن. این نشان دهنده اثرگذاری، هوش، تأمل و حریت این فرده. آزاد بوده از این که بخواد دیگران رو نقد بکنه و زیر سوال ببره ابایی نداشته. حتی با اینکه بسیار به آرتور شوپنهاور علاقمنده، خیلی از او متأثره و چه بسا بارقه های فلسفی در ذهن او با مطالعه کتاب آرتور شوپنهاور پیش میاد، اما میبینیم در جریان تأمل خودش وابسته به او نیست. جایی لازم بوده به او هم گفته نه، و این یعنی آزاد اندیشیدن. جالبه که بدونید نیچه خودش فیلسوف آکادمیک نیست. به تعبیر من طفل، به همین دلیل به حقیقت و اصالت فلسفیدن نزدیکتره. شما هر قیدی که به فلسفه اضافه بکنید او رو مقیدش کردید، از اصالتش دور کردید. فلسفه تحلیلی، فلسفه قاره‌ای، فلسفه شرق، فلسفه غرب، فلسفه آکادمیک و دانشگاهی، هر کدوم از اینها برشی از کیک رو داره برمی‌داره، یا هر کدوم از اینها در کمترین اثرگذاریش داره یک متدولوژی رو برای تحصیل تحمیل می‌کنه. میگه این گونه و الا و بلا این گونه بخوان، با این منابع و با این سیر بخوان. خب نیچه از این قید هم رها بوده. او فیلولوژیست بوده، به ترجمه نزدیک به این عبارت میشه زبانشناس بوده، لغتشناس بوده. همین موضوع زبانشناسی رو هم در دانشگاه بازل تدریس میکنه. اما تأملاتی که داره مطرح میکنه میره به کجا میرسه؟ بنیانهای فلسفه رو میلرزونه. چرا؟ چون رها از قید میاندیشه. نیچه یک خلق و یک ذائقه تفکری داره که من بسیار او رو برای این روزهای خودمون ضروری میدونم. اونم این که انگار هیچ چیزی رو از پیش مسلم نمیدونه. هر چیزی که مطرح میشه میگه بیا راجبش فکر کنیم، تا اونجایی که حتی میرسه به این معنا که آقا این طایفه فلاسفه هم یه قواعدی رو در ذهن خودشون ساختن، فکر میکنن هستی تابع همین قواعده، من در همین هم میخوام تشکیک کنم. به همین خاطر به افلاطون هم رحم نمی کنه. من عرضم این نیست که آنچه گذشت رو در هم بکوبیم، میگم فقط مسلماتمون رو مجدد مرور کنیم. بالاخره ما یه سری باورهایی رو قطعی گذاشتیم تو صندوق، میگیم اینا ثابتات ذهن ماست، با این ثابتها داریم متغیرهامون رو حل میکنیم. ما ثابت گرفتیم که معنی سواد رو میدونیم، معنی زوجیت رو میدونیم، معنی کار رو میدونیم، همه این هم جز ارزشهای ماست. اینا که هیچ، بریم با اینا بقیهش رو حل کنیم. اتفاقا من در انسانک میرم سراغ همین ثابت ها. بیاین راجبش دوباره فکر کنیم. زوجیت خیلی چیز خوبیه، خیلی خوبی. ملال چیه وسطش در میاد پس؟ سواد خیلی چیز خوبیه، ما برای زحمت کشیدیم شدیم با سواد. باشه دستتون درد نکنه، فقط چی شد به پدر بزرگ مادر بزرگا گفتیم بی سواد؟ از کجا به بعد سواد شد نام یک فرم که هر کسی یک شکل رو طی کرده باشه تو درس خوندن ابتدایی، راهنمای دبیرستان، او با سواده. الان رفتم سراغ مفهوم کار. در ادامه خواهید دید که خودم و شما رو دعوت میکنم به اندیشیدن در دو مؤلفه که اتفاقا این هم جزء ثابتات ماست. براتون مثال میارم. انقدر این رو مسلم و ثابت دونستن که میگن اصلا راجبش فکرم نکن، سوالم نکن، هست که هست. با ثابت گرفتن اینها بیا بقیه مسائل تو حل کن. من عرض میکنم نه خیر. به قول یه دوستی تو کامنت ها از من پرسیده بود که چرا راجب مسائل بدیهی انقدر بحث میکنی. جواب من خیلی کوتاه بود، نوشتم چون اینا بدیهی نیستن. اما بریم که اون دو نکته‌ای که به نظرم قابل تأمل اومد رو خدمت شما عرض کنم. نکته اولی که دوست دارم خودم و شما در اون باز اندیشی بکنیم مفهوم کار، اونچنان که در اپیزود 20 هم در موردش صحبت کردیم. سعی کردیم بیاندیشیم در این معنا که کار چیست، دقیقاً در نقض شعر جناب آقای ملک الشعرای بهار. این شعر به شدت محل نقد مصرع اولش که برو کار میکن تا اینجا هیچ، مگو چیست کار، چرا نباید بگی، چرا نباید بپرسی چیست کار، چرا باید پیشا پیش مفروض و مسلم بدونی که سرمایه جاودانی است کار. خب بگو چیست کار. اون سرمایه جاودانی بودن کار از پرسش چیست کار برمیاد. این نقد به اندیشه ایشون نیست و الا از عالمی مثل ایشون اگر خارج از قالب شعری سوال میکردیم که بزرگوار میشه کسی کار کنه اما ندونه کار چیه؟ میشه کسی اندیشش کار نکنه فقط بازواش کار کنه؟ حتما یا لااقل میتونیم بگیم امیدواریم که ایشون پاسخ بدن که نه، باید مقدم بر کار کردن چیست کار رو بدونیم. این آفت شعر کلاسیک و ادبیات کلاسیک ماست، چنان در اون فرم اهمیت داره که محتوا قربانی میشه برای اینکه فرم در اون شکل بگیره. اونی که اصالت داره نظم و عروض و قافیه است. این شعر رو میارن به عنوان متن درسی به ما درس میدن تو کتاب درسی هامون بود دیگه، یادتون میاد، الانو نمیدونم هست یا نه. چرا؟ چون فریفته نظمشیم. اگر از قالب شعر میومد بیرون یه کسی یه جستار مینوشت، جستار در فضیلت نپرسیدن از کار ولی کار کردن بود، خب قاعدتاً 4 تا خردمند سوال میکردن که آخه این چه فضیلتی داره که مردم رو مثل ماشین به کار بدون پرسش دعوت کنه. پس عرض اول در نقد این شعره، بپرس چیه کار، تأمل کن چیه کار. من یه نقد دیگه هم عرض میکنم، این نقد برای این نیست که دیگران رو نقد بکنیم، برای این عرض میکنم که مشخصاً سوال خودمون رو بهش فکر بکنیم. اینه که پرسش از کار به معنی در فضیلت بطالت نیست آنچنانی که جناب برتران راسل میگه. اگرچه که عنوان ژورنالیستی است، دقت حکمی نداره. متن رو هم که بخونیم میبینیم ایشون بیشتر از این که معطوف به بطالت صحبت بکنن، دارن در نقد کار جهان ماشینی صحبت میکنن. نه مثل جناب ملک و شعرا موضوع رو ببریم در دایره مقدسات بگیم نپرس برو انجام بده مگو چیست کار. نه مثل جناب برتران راسل بگیم که کار همین یه دونه معنا رو داره، چون این یه معنا هم بهش نقد داریم پس باریکلو بطالت. من عرضم هیچ کدوم از این دو نیست، بلکه دعوت میکنم در خود هستی کار تأمل کنیم. ممکنه اثر این تأملی نباشه که از فردا صبح نریم سر کار یا کارمون رو عوض کنیم، اما همون چیزی که تا دیروز انجام میدادیم رو از فردا با معنای جدیدی انجام بدیم. ممکنم هست به این نتیجه برسیم این جایی که امروز ایستادیم کار ما نیست. حالا اگر اسب تقدیر نیومده به ما لگد بزنه ما رو از این کار بندازه کنار که بشینیم سر کارمون، شاید قوه تدبیر به دادمون برسه، بی لگد بتونیم تغییری در خودمون ایجاد کنیم. پس این تأمل اول. تأمل دوم خیلی خانمان براندازه و من هم موضوع عرضم نیست توی این مجموعه اپیزودها، ولی دلم نیامد که بی اشاره ازش بگذرم. توی دقایق نخستین این اپیزود 2 تا اسم خاص رو من بر زبون آوردم. یکی نیچه، دوم پروس. آهای دوستای من، خانم‌ها، آقایون، چند نفر از شما نام پروس رو شنیده بودید؟ در مقابل چند نفر از شما نام نیچه رو شنیده بودید؟ چند نفر از مردم دنیا روی صفحه جغرافیا میتونن حدود پروس رو مشخص کنن؟ پرسش اینجاست که روا بود نیچه تلف بشه که پروس باقی بمونه؟ میدونید چقدر نیچه ها قربانی شدن که هرگز اسمشون به گوش ما نرسیده برای مفهومی به نام وطن؟ اون چه که میخوام درش تأمل بکنیم اینه که آیا حقیقتاً وطن ارزشه؟ این خدای خود ساختهی که ما ابداعش کردیم، این هستی که تقسیمات کشوری نداشت که، چنان امروز مسلم میدونیم چون از روز اول اینطور آموختیم، دیگه الان جهان بدون این تقسیمات برامون غیر قابل تصوره. مفروضمون اینه که جهان رو باید در قاره‌ها رو باید در کشورها، کشورها رو در استانها رو در شهرها، شهر رو در محله، همینجوری تجزیه کنیم بیایم پایین. موافقید یک بار بیاندیشیم ببینیم واقعا ارزش اینها؟ خورده نگیرید، من بی اطلاع نیستم از قواعد حقوقی بین المللی و آثار تقسیمات کشوری و سیر تاریخی دولت شهر و دولت کشور، به قدر مختصر خودم کمی خوندم. نمیخوام هم بگم این تقسیمات بدون کار کرده، فقط عرضم اینه که آیا اینا مقدسه؟ آیا اینا چنان ارزشمنده که براش جانی داده بشه؟ آیا ما با خسران روبرو نمی شدیم اگر نیچه فدا می شد که پروس بمونه؟ پروس که نمون در آخر. امروز ما کشوری به نام پروس نداریم. این لطیفه رو شنیدید؟ به طرف گفتن که به نظرتون ریشه طلاق چیه؟ گفته بود ازدواج. این جوک مسخره در مورد جنگ و صلح قابل تأمله. چه بسا ریشه جنگ های ناتمامی که در عالم هست اینه که چیزی به نام وطن ارزشه. من بیش از این نمیخوام روی این موضوع متمرکز بمونم. بحث پیچیده است. تصورش هم برای خیلی از ماها دشواره. زود بازده هم نیست. ولی بالاخره در این مزرعه عالم قرار نیست همه گشنیز و ریحون بکارن که هفته دیگه سبز شه. این عالم، این مزرعه نخلستونم میخواد، گردوام میخواد. یه کسایی هم باید بکارن برای چند سده بعد. اونچنان که یه عده‌ای کاشتن برای امروز ما. فقط با عنوان یک تلنگر برای کسانی که تکنولوژی رو دنبال میکنن در این تأمل کنیم. شاید چند دهه قبل تصور ویرچوال کارنسی ها ناممکن بود در جامعه اقتصادی و حقوقی و سیاسی. پس لااقل محتمل بدونیم موضوع ویرچوال کانتری ها رو. محتمل بدونیم روزگار پایان مفهومی به نام وطن. و تازه تصورم اینه که کسی که با افق آینده بلند زندگی میکنه امروز غنی تری رو هم برای خودش خواهد ساخت. ما امروز چند هزار سال آدمیم. تو اپیزود 17 هم عرض کردم ما چند هزار سال بشریم. پس توقع زیادی نیست اگر چند صد سال اندیشه کنیم. این اپیزود یعنی 22مین اپیزود پادکست انسانک در پنجشنبه اول آبان ماه 1399 ضبط میشه. اما من میخوام شما رو دعوت بکنم به سفر زمان که بریم به پنجشنبه دیگری در 131 سال قبل، یعنی پنجشنبه 14 دی ماه 1267 میشه 3 ژانویه 1889 میلادی در شهر تورین ایتالیا. چند روزی از سال نو میلادی گذشته. مردم سرخوش و شاداب مشغول تردد در خیابانند. اما در میدان کارلو آلبرتو همهمه‌ای در گرفته. اونقدر که معرکه رفته رفته بزرگتر میشه، مردم اضافه میشن به تماشای ماجرا و حلقه میزنن به دور یک کالسکه. بقیه کالسکچیام خودشون رو میرسونن به ماجرا که بتونن تماشا کنن و خلاصه از احوال همسنف خودشون باخبر بشن. دو مأمور پلیس وارد ماجرا میشن و پرسجو میکنن که چیه، چه خبره، چرا معرکه گرفتید؟ کالسکچی متعجب توضیح میده که قربان اتفاق عجیبی نیفتاده بود، من داشتم مثل همیشه اسبمو هی میکردم که راه بیفتم، شلاقی زدم بهش، تازیانه زدم که حرکت کنم، نفهمیدم این مرد یه دفعه از کجا پیدا شد، اومد و اسب رو در آغوش گرفت و شروع کرد به ناله کردن و گریه کردن و مانع من شد که اسب و تازیانه نزن و هی به نوازش کردن این اسب مشغول شد. شاید یکم از وسط جمع مزه ریخته که فامیل در اومدن و یه جماعتی خندیدن و بقیه کالسکیچیام تصدیق کردن که این که کار عجیبی نیست قربان، هر سواری اسب خودش رو هی میکنه، هر کالسکیچی باید تازیانه داشته باشه که اسبش رو برونه. بقیه ی حضار هم هر کدوم چیزی به داستان اضافه میکنن و کاشف به عمل میاد که بله، همین است که کالسکیچی تعریف کرد و مردی مدهوش پای این اسب افتاده که کسی نیست جز جناب نیچه که حالا 45 سالشه. ما هنوز نمیدونیم در ذهن نیچه چه رخ داد، چه تصویری ترسیم و تداعی شد، چرا میونه این همه دوپا که داشتن تو میدون قدم میزدن هیچ کسی آغوش نیچه رو گرم نکرد جز اسب، و تازیانه خوردن این اسب چه تحولی در نیچه ایجاد کرد که همین حادثه شد آغاز جنون نیچه. و نیچه بعد از این حادثه دیوانه شد. چقدر اسب در زندگی نیچه نماد پررنگی است، چه حادثه های جدی رو رقم زده. گویی نیچه در میان دو حرکت اسب نیچه میشه، از لحظه‌ای که پهلوی او رو پاره میکنه تا نتونه فرمانده بشه تا اسب دیگری که تازیانه میخوره و نیچه رو وارد دوره جنون میکنه. من بارها از خودم پرسیدم که اگر اون زین پهلوی نیچه را ندریده بود آیا نیچه نیچه می شد؟ اگر در اون میدان چند دقیقه دیرتر و زودتر این عبور و مرور اتفاق می افتاد و لااقل نیچه با صحنه تازیانه خوردن این اسب روبرو نمی شد، آیا باز نیچه اینچنین می شد؟ خیلی عجیبه، عکسی که از سالومه و نیچه باقی مونده که به لطف کتاب شیرین جناب یالوم وقتی نیچه گریست، داستان نیچه زیاد بین ماها دست به دست شد. روی جلد همین کتاب اگر ملاحظه بفرمایید، عکس نیچه و سالومه هست. این عکس واقعی است. عکسی که از نیچه و سالومه باقی مونده هم به همین ترتیبه. نیچه در موقعیت اسب عرابه ایستاده و سالومه با تازیانه در موقعیت مسافر یا کالسکچی نشسته و نمیدونیم راز این حادثه چه بود که نیچه رو به جنون کشید. چقدر جبرها در ساختن زندگی ما مؤثر. اگر هر کدوم از این متغیرها نبودن، هر کدوم از این اسبها نبودن، اگر رخدادهای دوره کودکی نیچه نبود، اگر سالومه نبود، همه این اگرها اگر نبود چیز دیگری بار می اومد. در مورد ما هم همینه ها، نه فقط بگیم نیچه اینطوره، آمیخته در جبریم و حتی من در آن چیزی که میپندارم آزاد هستم هم آمیخته با جبرم. خب بگذاریم از این حاشیه، برگردیم به داستان نیچه. جناب نیچه ما که مهر ماهی هم هست دیگه، نیچه متولد 15 اکتبر 1844 میشه 23 مهر ماه دیگه، حالا سالش رو الان یادداشت نکردم، همین چند روز قبل تولدش بوده. در نیمه اسفند ماه سال 1889 یعنی 44-5 سال است که وارد دوره جنون میشه و قریب به یک دهه رو در همین دیوانگی و جنون عمر میکنه. معمولاً در تعریف داستان زندگی نیچه کار به همین جنون ختم میشه. از اینجا به بعد هم اگر میخوان از نیچه چیزی بگن، از خواهرش میگن و نحوه انتشار آثارش و تأثیر پذیری هیتلر و نازی‌ها از آثار نیچه و یا دیگر اندیشمندان. اما این داستان یک پایان تقریباً پنهانی داره که خوبه براتون تعریف بکنم و بشنوید. در روزهای نخستین جنون نیچه، او یادداشت‌هایی رو برای دوستانش ارسال میکنه. خیلی حیرت انگیزه، هم محتوای یادداشت‌ها حیرت انگیزه، همین که خب بزرگوار تو اگر دیوانه‌ای نامه نوشتنت چیه؟ اینجاست که بعضی از دوستان به این فکر میافتن که بریم نیچه رو برگردونیم به شهر خودمون، یعنی به بازل، به شهری که او در اونجا زندگی کرده، درس داده و از دوستان زیادی اونجا داره. از میون دوستان جناب فرانز اوربک انتخاب میشه برای اینکه به نمایندگی بیاد و این کار رو بر دوش بکشه. فرانز اوربک که میاد، اینجا یک داستان خیلی جالبی شکل میگیره. من یکی از آرزوها یا فانتزیهای ذهنیم این روزا اینه که ایام قرنطینه بگذره، دوباره ما به آغوش هم برگردیم و من این نمایشنامه اسب‌ها رو بنویسم و به روی صحنه بیارم، شما قدم به چشمم بذارید اونو تماشا کنید. فقط یه قراری با هم بذاریم، اون روزی که تشریف آوردید شما هم روی صندلی‌ها نقش بازی کنید، به رو خودتون نیارید که داستان لو رفته. اما در اون نمایشنامه اسب‌ها حالا رسیدیم به ایستگاه قطار شهر تورین. اوربک بر اساس قرار قبلی راهی شده به شهر تورین و حالا قطار سوتی میکشه و میسته. پروفسور ویل یک روانپزشک هست که اومده تو ایستگاه قطار به پیشواز دوست نیچه و قراره که پروفسور ویل و اوربک با هم برن به ملاقات نیچه که اون رو منتقل بکنن به کلینیک فریدمات. اونا همدیگر رو میبینن، در آغوش میگیرن و پروفسور ویل خوش آمد میگه و راهی میشن به ملاقات نیچه. این حادثه مربوط به 10 ژانویه است، یعنی یک هفته از جنون نیچه گذشته و او بستری به عنوان بیمار روانی. با این موقعیت ملاقات او و پروفسور ویل رو با دقت گوش بدید. نیچه به محض اینکه او رو میبینه خیلی با روی باز سلام میده و میگه که سلام آقای ویل. پروفسور ویل شوکه میشه، بعد ادامه میده نیچه، شما روانپزشک هستید درسته؟ ما چند سال پیش با هم دیگه ملاقات داشتیم. اینا صحبت نیچه است. ما چند سال پیش با هم ملاقات داشتیم و من اونجا باهاتون در مورد دیوانگی عرفانی بحث کردم. پروفسور ویل به قدری غافلگیری شده که فقط با اشاره سر داره این یاداوری ها رو تایید میکنه. بله کاملا درسته. نیچه تفکراتی داره در مورد جنون، انواع جنون رو بحث کرده و در مورد دیوانگی عرفانی هم صحبت هایی داره. او جایی گفته که زندگی تحمل پذیر نیست مگر اینکه دیوانگی رو به عنوان یک چاشنی به او اضافه کنی. همه این صحبت ها پروفسور ویل رو مشکوک کرده که آیا ما واقعا وسط یک بازی هستیم؟ او داره همه ما و بلکه همه تاریخ رو بازی میده؟ نیچه به همین اکتفا نمیکنه و صحبتش رو ادامه میده. میگه پروفسور یادتون هست ما تو اون صحبتی که با هم داشتیم در مورد یک دیوانه هم با هم حرف زدیم که اینجا زندگی میکرد. بحت پروفسور ویل بیشتر میشه و نیچه ضربه آخرم میزنه چون اسم مشخصات اون طرف هم یادشه. میگه اون فرد آدولف ویشر بود و همه اینها درسته و پروفسور ویل تصدیق میکنه. همین رخداد و بعضا رخدادهای نظیر این بسیاری از نیچه شناسها رو در ابهام فرو برده که آیا واقعا نیچه دیوانه شد؟ یا بین تمام کارهایی که نیچه تجربه کرد دیوانگی هم آخرین کار نیچه بود؟